اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام. انشاءالله در دهه عاشورا موفق بودید به عزاداری ابا عبدالله و تبلیغ و اعلام در مسیر نیات اون حضرت اهداف ابا عبدالله. انشاءالله خداوند همه شما را به برکت حضرت حسین سلام الله علیه و در ظل عنایات حضرت ولی عصر صلوات الله و سلامه علیه موفق بدارد برای انجام منویات اون حضرت. بحث و گفتگو در مسائل رضا بود. یادآوری کنیم کلیات بحث را. لا شک سلام علیکم که یکی از محرمات نکاح رضاه و اینکه یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. اصل محرم بودن رضا لا شک ولا تردید فی بین العامت والخاصه و کلیتشم همین روایت معروف که به طرق متعددی هم از طرق شیعه و هم از طرق عامه از پیامبر نقل شده و ائمه هم همون رو مستند قرار دادن و بهش استدلال کردن که یحرم من الرضا ما یحرم من النسب. بعد در این باره توضیح دادن، یک توضیح در باره چگونگی رضا، آیا صرف المسمى والاسم؟ نه، شرایطی داشت از جهات مختلف، چگونگی ارتضا و مدت ارتضا، مقدار ارتضا، که اینا رو در طی مسائلی بیان کردن، از نظر مدت یا زمان یا اثر به این شکلها تحدید شد. و بعد هم یه سلسله مسائل در تطبیقات اینا بود، تعدادی مسائل گذشته این چنین بود تا مسئله یازدهم از مسائل گذشته، همش مربوط می شد به همین عنوان یحرم من الرضا ما یحرم من النسب و مصادیقش و جاهایی که روایات خاصی دربارش بود از نظر حدود و شرایطش. مسئله دوازدهم یه مطلب جدیدی رو مطرح کرد. یه جایی داریم که قابل تطبیق با اون کلی نیست، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب درش نیست، در این حال یوجب التحریم کجا؟ این مسئله خاص که لا یجوز ان ینکح اب المرتضی فی اولاد صاحب اللبن و کذا فی اولاد المرضعه. این شده مسئله تازه‌ای. اگر بچه‌شو کسی داد به زنی شیر داد، خب این به اصطلاح این شخص پدر این بچه شیر خورنده یحرم علی اولاد و صاحب لبن، اون کسی که این شیر از اوست، اون فهدی که این شیر از اوست، دیگه در اولاد او نمیتونه ازدواج کنه و همچنین در اولاد همین زن مرضعه‌ای که به این شیر داده، ولو این زن مرضعه اولادی از شوهر دیگر داشته بوده و یا دارا بشود. اینو ما از نظر نسب مشابهی نداریم براش. در اولاد مرضعه که معمولا اولاد خود صاحب این بچه است، خب معلومه که نمیتونه، مثلا اون از این قبیل نیست. این نه دلیل خاص داره. سه تا روایت بود، یکی فی اولاد صاحب لبن، دو تا هم در مورد اولاد مرضعه که نه این نمیتونه با اینها ازدواج کنه. این مسئله هم قبل از تعطیل بیان شد، گفتگوهایی که درش مطرح شده بود استدلال به این سه روایت، گفتگوهای درباره اسناد این سه روایت و یا تمامیت دلالت این روایات، اینا قبل از تعطیلات بیان شد. یه مسئله دیگه دنبال اون هست که به نحوی مترتب بر همونه، از این نظر که در ذیل همون مسئله گفتن بله لا یجوز ان ینکح ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن ولا و کذا فی اولاد المرضعه و اما اولاده الذین لم یرتضعوا من هذا اللبن فیجوز نکاحهم فی اولاد صاحب اللبن و فی اولاد المرضعه التي ارضعت اخاهم. این مردی که بچه‌شو داد به این خانم شیر داد، این مرد بچه‌ها و اولاد دیگری دارد، پسر یا دختر. اون پسر و دخترای دیگه این مرد که در ارتضاء با این پسر شریک نبودن، او میتونه هم با اولاد صاحب لبن ازدواج کنه و هم با اولاد مرضعه. اون لا مانع همه، دلیل بر نهیش نداریم. یه مسئله خلاف به اصطلاح عام بود، مسئله خاص بود، انحصار داده میشه به مقدار دلیل بر اون. مقدار دلیلش همون مقداری بود که بیان شد. حالا بحث درباره این که آیا تعلیلی که درش ذکر شده درسته یا نه و علی فرض درست بودن قابل توسعه هست یا نیست، اینا بحثش در قسمت قبل. پس یجوز به دنبال این، در حقیقت باز یکی از تطبیقاتشه که اذا ارزعت مسئله 13 هم. بله برای حال میگم چرا تفاوت چه، اونایی که تفاوت چه عرض میکنن. اذا ارزعت امرأت و ابن شخص بلبن فهلها ثم ارزعت بنت شخص آخر من لبن ذلک الفهد. بله این دختر و پسر هر دو از شیر یک فهد شیر خوردن، یک مرضعه یک فهل. فتلک البنت و این حرمت الا ذالک الابن، اون بنت بر اون ابن حرام میشه. لتوفر الشرائط، هر دو شیر خوردن از لبن یک فهم، از لبن یک مرزعه، اتحاد فهم، اتحاد مرزعه درش حاصل و محسن، و لذا در این مورد بین خود این دوتا در این که حرمت برقرار می شود میشن خواهر و برادر رضایی لا شکفی. لکن اونش معلوم طبق قاعده عمده این زیله، لکن تحل اخوات و کل من هما لاخوت الاخر، خواهر و برادری این، خواهر و برادرشون تنی از این پدر، با خواهر و برادرای نسبی از اون مرد دیگر، اینا بر هم حلالند، حرام نمیشن. به همون دلیلی که در اون متن قبل گفته شد که و اما اولاده الذین، یعنی اولاد پسر این، پدر این بچه، اولاد دیگرش که لم یرتز او من آز لبن، یا در مورد اولاد مرتزعه چنین یجوز و نکاه هم، این از همون قبیله، دلیل خاصی هم نداره جز این که اون ادله حرمت یه حرمتی بود خاص خارج از قانون عموم ما یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، از اون عموم خارج بود، یه دلیل خاص بود و اون دلیل خاص شامل این موارد نمی شود. بنابراین همونه کلی زید. بله، حالا توضیح اضافه شد که اینا اخوان برشون صدق نمی کنه تا بگیم از قبیل یحرم من الرضا ما یحرم من النسب بشه، خواهر و برادر نمی شوند. چرا؟ برای که یه واسطه می خوره، هر کدام برادر برادر برادرن، نه برادر خود برادر. خب پس مشمول اونا نیست و هذا یکفی برای عدم الحرمه لعدم دلیل علی. حالا به قول ایشون اونایی که آمدن در اون مسئله تشکیک کردن در اینجا نکردن، حالا العهدت علیهم، اونجا ادعا کردن استفاده از عموم تعلیل را، اینجا میگن نه نمیشد عموم تعلیل استفاده کرد، و البته کلو هر دوش هم اثبات اونجا هم نفی اینجا هر دوش مورد اشکاله. اگر اونجا عموم تعلیل شد چرا اینجا نشود؟ و اگر نمیشود اونجا هم نیست، حالا اونجا هم که اصلشو قبول نکنه. بله بسیار خوب، اینا هم همینجور در میاد دیگه. بله همون جا هم ببینید در این اولادم اومد عموم تعلیل رو آورد در اون زی که اون اخواتی که لم یرتزه او، اونجا چرا؟ اون اصل تعلیل همین بود، ولی با زور آوردنش در اینجا همین موردی که مورد بحثه. حالا اینجا میگم تفاوتی بین اینجا و اونجا نیست. بله.
اما اینجا اخر آخر.
بله.
اخر آخر مسئله شم که وقتی چیه؟
نیست. حرام نیست. بله. ولی صحبت در عموم تعلیله. اینی که در نسبی اینجا نیست معلوم. ولذا گفتیم اینا دیگه تکرار نکنیم که اون قاعده عام که شاملش نمیشه، این سه روایت خاصم شاملش نمیشه، الا اونجا آمدن تشکیک کردن، هی تکیه کردن رو عموم تعلیل علا فرض کذا و کذا، با اینکه خودشون میگفتن این تعلیل مبهمه و اصلا این تعلیل باید ساقط بشه و اصلا روایت رو ساقط کنیم به اینکه این تعلیل درست نیست. حالا تا تعلیل رو بپذیریم و بگیم با این تعلیل عموم پیدا کنه. اون وقت اینجا میگن نه، این عموم تعلیل نمیاد اینجا. و فی عموم تعلیل لذالک تعمل، و به همین فرق میذارم، فرق دیگه ای نیست. بله، اون که در اون قبل هم باید این حرفا رو بزنیم، احساس به این نداره که در این مقایسه. بنابراین نه، این مسئله هم از نظر دلیل روشنه، ولا مشاهده فی، این بحثا تمام. بله،
اون تعلیلی که در نهایت روایت
یکی در روایت علی ابن مهزیا، دیگری در روایت ایوب ابن نوح. بله، فرمایشتون درست، همین است که مبنای این احتمال شده که بگیم عموم تعلیل، و در مسئله قبل روی همین تکیه کردن بعضی از بزرگواران و گفتن اونجا هم یحرمو در اون قسمت ذیلشن. عمد سؤال ایشون اینه که اونجا گفتن اینجا نمیگن. عرض کردیم فرقی نگذاشتن بین اینجا و اونجا، جز همین دوتا ادعا، اونجا عموم تعلیل، اینجا نیست. و ما هر دوی اینها رو گفتیم اینجا و اونجا منکری. حالا بدم نیست اینو یادآوری کنیم، ولو این مربوط به بحثای قبل بود. این دوتا تعلیلی که ایشون روش تکیه میکنن، یکی روایت علی ابن مهزیار، یکی روایت ایوب ابن نوح. روایت علی ابن مهزیار تعلیل نیست، حکمون تعبدیون، نه تعلیل. مسئله قبلش را معلل نمی کنه، لأنه کذا، میگه و انا ولدک ولدون. علی ابن مهزیار، فقل تو کذا، بله، فقال لو کن عشرا متفرقات ما حل لک شیء منهن و کن فی موضع بناتک. این تعلیل نیست. و کن، امام داره به خود این تعبد میکنه، یه تعبد ابتدایی، یک تنزیل ابتدایی از جانب امام، تعبدم و کن فی موضع بناتک. این چنین هستند، نه برای اینکه این چنینند. بله بله، این یه حکم مستقل نیست، خودش جدیدن امام تعبد کرد و کنه، همونطور که قبلش گفت یحرمو، همینطور هم دنبالش داره میگه و کنه، هر دوش تعبد امامه. کوموز تعلیل، دو تعبد دنبال هم، تعلیلی در این عبارت نیست تا بخوایم توسعه بدیم. بله، در روایت ایوب ابن روح صراحتا تعلیل شده، لأن لا یجوز ذالک لک لأن ولدها صارت بمنزلت ولدک. لسان تعلیل بلا اشکال، خب خوب عنایت کنید. این نکته ای رو که میخوام اینجا بگم، چون هم شبهش جدیده و هم این جوابش دیگه اصلا جایی مطرح نشده، این نکته ای رو که میخوام عرض بکنم، آیا این جمله لعنه تعلیله؟ ظاهر لفظ یختزی ذالک، اما همیشه میگیم تعلیل باید به یک امر ارتکازی مفروغ من قبل البیان باشه، یا ارتکازی یا اوغلایی یا یک مطلب کلی مفروض قبل از این بیان، مطلبی باشه روشن به او تعلیل کنن، در حالی که اینجا اینطور نیست. اینی که ولده ها سارت به منزلت ولدک که سابقه ای نداره در روایات در بیانات الا خود اینجا، این که نمیتونه تعلیل قرار بگیره و یه امر خلاف عرف هم هست. عرفی که نیست، اقلائی که نیست، اول نخه عموم منزلت چیه؟ هنوز عموم منزلت میگه اونی که ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، یا این هنوز اینجا فرض اینه مصداق نداره. این نمیتونه تعلیل باشه، فلابد، و این که برگرده به همون مفاد روایت علی ابن مهذیار که خود این یک تعبد جدید باشه. خوب دقت کنید، این نکته مسلمه، تعلیل همیشه باید به یک امر روشن قبل البیان باشد، حالا یا ارتکازیان یا اقلائیان و یا از مسلمات مثلا بین شنونده و گوینده قبلا معلوم باشه تا بشه به او تعلیل کرد، و اینجا اینطور نیست. خودش تعبد میکنه، قبلا که نکرده که، یعنی یه تعبد من الشارع، بله شارع این حکم رو داره نقل میکنه ولو از ازل، ولی از ازل هم همراه با این تعبد.
بس علتش هم
چه تعبدی؟ علت در حقیقت نیست، بله دو تا امر تعبدی پشت سر هم عطف بر یک دیگر شده، برای اینکه اختصاص به مورد سوال پیدا نکنه، بله توسعه پیدا میکنه در مورد خودش. خوب دقت کنید این نکته رو. بنابراین اصلا ما عموم تعلیلی نداریم که هی تکرر فی کل کلمات. حالا به منزلت الولد باشه کجا هست؟ کجا هست؟ اینجا شو امام بیان کرد. این رو بهش عنایت کنید که عرض کردم انشالله مسئله روشن میشه. لعنه مسکر، بله اغلا میفهمن مسکر که هست بودنش که میدونن یا میفهمن یا تطبیق میکنن، و این که مسکر شدن یه ضرریست، یک به اصطلاح این خصوصیت رو داره انسان رو از عقل خارج میکنه، اینا یه اموریست که اغلا هم میدونن، ولذا اون شراب خورای قهارش هم همیشه سعی میکردن یه مقداری بخورن که مست نشن. نخه بله تعبدی قرار داده برای حرمتش، اما تعلیلش تعلیل درستیه. شارعه میگه من برای این خاطرش این ضرری که داره، این فسادی که داره حرام قرار دادم. تعلیل بله گفتم یا ارتکازی باشد یا عقلایی باشد نه عقلی، عقلایی باشد و یا لااقل متسالم بین شنونده و خرید و گوینده باشه.
شاید میخواد ملاک دست ما بده.
میدونم ملاک نیست، ملاک نمیتونه به عنوان تعلیل، ملاک نمیتونه به عنوان تعلیل بیاره. اول باید تعلیلش درست کنیم تا ملاکش بره. خدا حافظ شما، سلامکم لش. مسئله چهاردهم، الرضا المحرم کما یمنع من النکاح لو کان سابقا یبطله لو حصل لاحقا. یه قانون کلی و عمده بحث در این مسئله، مواردی که رضا محرم واقع می شود کما یمنع من النکاح لو کان سابقا، اگر برادر رضایش باشه، خواهر رضایش باشه و یا عمه رضایی و غیر ذلک، یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، حرام شد در صدد ازدواج، نه اینجا نمیشه، اینجا رضایی است نمیشود، مانع میشه از این چنین نکاحی. کما یحرم من النکاح سابقا، اگر این رضا قبل از نکاح واقع شده مانع از نکاح می شود. اینش مسلم، اینا همه تو بحثای گذشته مفروض کانه کدالک. اما حالا اگر نه اول یه نکاحی بین دو نفر واقع شد بعد وقوع نکاح این رضا پیش آمد کرد، این رضایی که اگر قبل بود مانع بود، حالا بعد وقوع نکاحه، آیا چه میشه؟ یبطله لو حصل لاحقا، بعدم اگر حاصل شد نکاح قبلی را باطل میکند. این قانون کلی مورد طرح مسئله، صدر مسئله اینه. اینو به عنوان کلی بیان میکنه، بعدم به دنبالش تا آخر مسئله دو مورد از این قضیه طرح میکنن، مثال میزنن دو موردش را، دو تا مصداق این قضیه را. در صدر مسئله اولش همین کلیتش، مرحوم صاحب جواهر میگوید لا اشکال ولا خلاف فی ان الرضا المحرم یمنع من النکاح سابقا و یبطله لاحقا. للقطع به عدم الفرق بین الابتداء والاستدام فی ذلک، یقین داریم فرق بین ابتدا و استدامه نیست، همونطور که بین خواهر و برادر رضایی ازدواج جایز نیست، همونطور هم اگر ازدواجی بین این دو نفر واقع شده بود و نمی دانستیم یا نه بین دو نفر واقع شده بود و بعد این اخوت پیدا شد، یقین داریم تفاوت نیست. حالا این یقین ادعای شخصی است، اما عمده اینه. کما تطابقت علیه النصوص و الفتاوا من الخاصت بل و العامه، هم نصوص هم فتاوا در این مطلب با هم مطابق و یکسان همه دلالت میکنند. هم فتاوا همین رو میگه و هم نصوصی دلالت میکند بر این مطلب. مرحوم نراقی در مستندش میفرماید الرضا الذی یحرم النکاح علی تقدیر سابقه علی یبطله علی تقدیر لحوقه بلا خلاف کما صرح به بعضهم و اتفاقا شما قاله بعض آخر بل هو اجماعی حقیقتا فهو الحجت فی، بلکه اجماعی است در واقع، اجماع رو در خود نراقی ادعا می کند، اجماعی است در واقع و اون حجت است. این اجماع، این تعبیرات این بزرگواران و مثلش دیگران، صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده، اینطور که صاحب جواهر نقل میکند. اینا از نظر اقوال فقهای بزرگوار در این مسئله. اما ما عرض میکنیم تکیه بر اجماع در این مسئله به نظر درست نمیاد. مسئله ایست که دلیل روشن داره و فقها هم همین عدل ذکر کردن. پس اجماعی است معلوم المدرک و این نمیتونه یه دلیل مستقل خودش قرار بگیره. و این تعبیر مرحوم نراقی فهو الحجه، نه، یه مقدار افراطه. بله؟ خب این کار فقیهانه نیست. بله انشاءالله. بله خود تو باید دیگه بگم دو تا حکم نداشتیم و فرق بحث فرق بود. بله اگر، ولی خب اینجایی که مسئله ایست که معمولا که شما که با روایات مشکل ندارید. در هر حال دیگه حالا از مسائل اصطلاحیمون خارج نشیم. نه، اجماعیست معلوم المدرک و از این جهت نمیشه برش تکیه کرد. عمده روایاته، همینی که اشاره کرد صاحب جواهر، نصوص، حتی فتاوا هم ناشی از همین نصوصه. و در صدر این روایات همین عام معروف منقول از پیامبر اکرم یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، تعبیر رو نگاه کنید. فرض کن اگر پیغمبر فرمود یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، شاید گاهی جای شبهه‌ای پیدا می شد که حدوث یحرم باشه. اما یحرم، این یحرم اطلاق داره، هر جا اون نسبتی پیدا شد که اگر نسب بود حرام بود، هر جا اون نسبت حاصل شد یحرم و حرمت الان وجود دارد. این اطلاق دارد که این مشابه نسب از اول بوده، خب از اول حرام بوده یا نه نبوده پیدا شده، اینم یه مصداقشه. اطلاق این روایات، روایات متعدد، یکفی برای اثبات این مطلب یک، به اضافه روایات خاصی که در همین مورد داریم، مواردی که حدث این رضا به وسیله رضا این نسبت حادث شد، اینا رو روایات خاص داریم حکم به تحریم کرده و حالا اینها مورد این روایات همین دوتا فرعیست که در متن دنباله همین طرح مسئله ذکر شده. یک این مسئله، فلو کانت له زوجت صغیره فارضعتها بنته او امه او اخته او بنت اخیه او بنت اخته او زوجت اخیه بلبنهی رضاء کاملا بطل نکاحها و حرمت علی لسیرورتها بالرضا بنتن او اختن او بنت اخن او بنت اختن له فحرمت علیه لاحقن کما کانت تحرم علیه سابقن. فرع مسئله، اگر کسی زن داشت، حالا زنش حامله شده، زاییده، شیر داره، در این میان هدیه این زاییدنش رفت یه زن صغیره هم حبوش آورد، یه بچه 5 ماهه 6 ماهه 1 ساله رفت اونم ازدواج کرد باهاش، تا اینجاش مشکلی نداره. بعد اومد این بچهه، حالا از همین حالا میخواد تحویل بگیره، از مادرش جدا کرد، اومد داد به زنش، تو که داری بچه خودمو شیر میدی اینم شیر بده. بله بله، نفر اول در بنت و امثال اینها، فرع دوم زوج، بله حالا اینم در فرع اول هم از همین قبیله که
زن خودش نیست، همه خواهرزادش
بله 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 داد. حالا داد به خواهرش یا دختر خواهرش و یا دختر برادرش و یا امثال اینها، اونا شیر دادن. به محض اینکه این رضا کامل شد، این صغیره برش حرام میشه، ازدواجش فسخ میشه. چرا؟ برای اینکه میشه دختر خواهرش، دختر برادرش، امثال این گونه مشابه نسب درش پیدا میشود و این میشه حرام و لذا نکاحش فسخ میشه. بله، در این مورد خب باز روایت یکی از مواردی است که روایت خاص داریم، هم اطلاق به جای خود و هم روایتی که در بعد مفصلتر روش بحث میکنیم در فرع بعدی، روایت ابن محزیار، من هاهنا یؤتا ان یقول الناس حرمت علیه امرأته من قبل لبن الفحل هازا هو لبن الفحل. راوی سوال کرد در روایت علی ابن محزیار، روایتش از سوالش از یک چنین موردی بود که ان امرأتن ارزعت لی سبیان فهل یهل لی ان اتزوج ابنت زوجها قال لی ما اجود ما سعد منها هنا یعتاف ان یقول الناس حرمت امرأته من قبل لبن الفحل هازا هو لبن الفحل. وقتی که با شیر به اصطلاح تو با شیر اون زن ولی مال هر فحلی بود این سبی رو شیر داد، این برای تو حرام می شود و دیگه لا یجوز تزویج. حالا واقع شده این تزویج میشه باطل. دنباله همینم اون وقت امام میگه الجاریتو لیست ابنت المرأت التي ارزعت لی قا هازهی هی ابنت غیرها. امام فرمود لو کن عشرا متفرقات ما حل لک من هن شی و کن فی موضع بناتک. بله وقتی شد فی حکم بنت ابی المرتضی میگه به اون حکمه. امام تقریر میکنه نظر سائل را در این که این به اون حکمه. وقتی به اون حکم شد در مورد اون حکم چه سابق باشه چه لاحق تفاوتی نمی کنه. حرامت نکاحشون حرام آینده نیست. نکاح یعنی ازدواج زوجیتشون. این زوجیت حرام زوجیت باطلون. بله زوجیت باطل نه حرامت زوجیت نه حرامت. این نکاحی که جدیدن میخواد ازدواج حاصل بشود حرامت این زوجیت. این در مورد این فرق. وقت فرع دوم که روایات روشن بیشتر دارد فرع دوم این بحث که اگر چنانچه و کذا لو کانت له زوجتان صغیرتن و کبیره فارضعت الکبیره از صغیره. دو تا زن داشت یکی کبیر و دیگری صغیر. کبیرش شیر داد صغیره را حرمت علیه الکبیره. این حرمت صراحت داره در حرمت بقایی چون فرض کرد زوجشه پس حدوث زوجیت قبلا بوده ولی حالا حرمت لأنها صارت ام زوجته و کذالک الصغیره ان کانت رضاها من لبنه او دخل بالکبیره لکونها بنت له فی الاول و بنت زوجت المدخول به حافظ ثانی نه ینفسخ و عقدها و این لم یکن رضا من لبنه ولم یدخل بالکبیره و این لم تحرم علی. که در اینجا حالا فروع سگانه ای در متن نهفته است انشالله روایاتش و گفتگوهایی که درباره این روایات هست بیاری خدا فردا انشالله.
اگر در اون روایت نبوی اگر قرمت اگر
میگفت حساب نداشت ممکن بود یه همچین شبهه‌ای که آقای با